مارگریت جرمن ماری دونا نویسنده و فیلمساز فرانسوی بود. برخی از منتقدین ادبی لقب بانوی داستان نویسی مدرن رو به او دادن. مارگریت به جای نام خانوادگی اصلیش اسم دوراس رو که نام منطقه‌ای بود که پدرش در اونجا مرده بود انتخاب کرد. دوراس در داستان نویسی بیشتر به جنبه تحلیلی حوادث توجه داره. حوادثی که غالبا برای زنان پیش میاد. مارگریت به رنج‌های فردی با تیزبینی نگاه می‌کنه. رنج‌هایی که بشر رو از درون خودش و نیازهای اساسی وجود خودش آگاه می‌کنه. دوراس در طول فعالیت ادبی و هنری خودش بیشتر از 19 فیلم ساخت و 60 کتاب شامل رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، اقتباس و فیلمنامه نوشت. در سال 1929 مارگریت به منظور تحصیل به سایگون، شهری نزدیک ویتنام رفت و در همون زمان بود که دلباخته یک مرد چینی شد. او این ماجرا رو سالها بعد در رمان عاشق نوشت و تونست برنده جایزه گونکور بشه و بعدتر تونست موفق به دریافت دانشنامه لیسانس حقوقش بشه. دوراس نویسندگی فیلمنامه فیلمی به نام هیروشیما عشق من رو عهده‌دار بود که آلن رنه اون رو کارگردانی کرد. دوراس برای این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلمنامه شد و خود اثر در جشنواره کن به عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد. زندگی آرام، درد مرگ، بی‌شرمان، معشوق انگلیسی، کامیون و مردی نشسته در راهرو عناوین برخی از آثار مارگریت دوراس هستند. در سال 1988 دوراس یک بار به کما میره و بعد از 5 ماه جان سالم به در میبره. بعدتر او به سرطان مری مبتلا میشه و در سال 1996 در سن 82 سالگی چشم از جهان فرو میبره. رمان عاشق به قلم مارگریت دوراس نخستین بار در سال 1984 منتشر شد. این رمان به بسیاری از زبان‌های دنیا ترجمه شده و در حقیقت قسمتی از زندگی مارگریت دوراس را بیان می‌کند. با اقتباس از این اثر، فیلمی به کارگردانی ژان ژاک آنو در سال 1992 ساخته شد. ملویل پوپو، لیزا فاکنر و ژن مورو از بازیگران این فیلم بودند. داستان رمان عاشق درباره دختر جوانیه که به یک مرد ثروتمند چینی دل می‌بنده. مرد چینی باید طبق سنت بومی به ازدواجی تعیین شده تن بده و همین امر سبب فاصله و جدایی میان دختر و مرد چینی میشه. داستان رمان عاشق که مورد تحسین و تمجید منتقدین در سراسر دنیا قرار گرفته، در هندوچین به وقوع می‌پیونده. منطقه‌ای در جنوب شرقی آسیا که محل زندگی نویسنده کتاب مارگریت دوراس در دوران کودکی بوده. عاشق مقطعی از زندگی خود دوراس رو بازگو می‌کنه، زمانی که او با دو برادر و مادرش در سختی و بیپولی به سر می‌برن و بعدتر دوراس با مرد چینی آشنا میشه. مادر و تأثیری که تربیت او روی دخترش گذاشته و همینطور دوران سخت گذار از نوجوانی دختر به جوانی و تجربه‌های مختلف او قصه رو پیش می‌بره. دوراس با نثری موجز اما درخشان تصویری ملموس از زندگی در حاشیه شهری در ویتنام خلق می‌کنه و پرده از قصه پرشور و احساس دو شخصیت فراموش نشدنی و طرد شده از جامعه برمی‌داره. دوراس در نوشتن عاشق به ذات به یاد آوردن وفادار می‌مونه. نگاه کردن به خاطرات گذشته همیشه اندوهی به همراه داره. برای همینه که رمان با نثری رنجالود و محزون پیش میره و مدام توالی زمان رو به هم میریزه. عاشق رو به واسطه همین عدم توالی و نثر شعرگونه دوراس از رمان‌های مدرن به شمار میارن. دوراس شیوه و سبک خودش رو در نوشتن سبک دوراسی معرفی میکنه و منظورش رو از سبک دوراسی اینطور تعریف میکنه: جلوی کلمه رو نگیریم، بگذاریم جاری بشه. کلمه رو درست همون لحظه‌ای که به ذهن خطور کرد باید ثبت کرد. سریع، خیلی سریع باید نوشت. قبل از اینکه لحظه حضورش رو از دست بدیم. همینطور میشه در آثار دوراس نوشتار زنانه رو دید، یعنی نوشتن درباره مسائلی که به زنان میپردازه. در رمان عاشق راوی داستان مدام عوض میشه. گاهی راوی همون دخترک جوونه و گاهی یک پیرزن، پیری همون دختر جوون که داستان رو روایت میکنه. در همین بین و با تغییر راوی، مخاطب با ابعاد روانشناختی شخصیت‌ها آشنا میشه. رمان سرشار از توصیفات عینی و ذهنیه. در ابتدای رمان راوی خلاصه ای از حوادث رو تعریف میکنه. سپس به بست و گسترش اونها میپردازه. تنهایی و انزوای انسان مدرن هم از موضوعاتیه که در تصاویر گوشه گوشه رمان به چشم میخوره. همطور دغدغه‌های زنانه دوراس و نگاه زنانه او به عشق در این رمان کاملا مشهوده. دیدگاه روانکاوانه و تصویر پرداز دوراس حاکی از هوش نویسنده در جهت جلب و برانگیختن مخاطبه، تا حدی که عاشق به عنوان نمونه ای از ادبیات روانشناسانه هم معرفی میشه. نگاه یادبتلایانه و غمناک نویسنده باعث میشه که زمان روایت به صورت آونگی در حال رفت و بازگشت در زمان حال و گذشته باشه. زبان سیال و عریان دوراس به پختگی لازم رسیده تا از عشق، لذت، گناه و تنفر هرچند با ابهام و ایجاز، اما به سادگی حرف بزنه و به درد زیستن اعتراف کنه. اما دوستان عزیزم، میرسیم به خلاصه ای از رمان عاشق، اثری از مارگریت دوراس. داستان درباره خانواده‌ای فرانسویه که در نزدیکی ویتنام زندگی می‌کنند. ماجرای کتاب زندگی دختر همین خانواده است که با مادر و دو برادرش زندگی می‌کنه. برادر کوچکتر مورد علاقه و محبت دختره، ولی برادر بزرگ مدام او رو و برادر کوچک رو مورد آزار روحی و جسمی قرار میده و تمام پول و سرمایه خانواده رو به باد میده. خانواده دختر در سختی و بیپولی به سر میبرن تا زمانی که دختر با مرد چینی ثروتمندی آشنا میشه. مرد چینی فرزند یک میلیاردر چینیه که صاحب یک سلسله گسترده از ساختمانهایی که برای افراد کم درآمد ساخته شدن. مرد چینی دیوانه وار دختر رو دوست داره و در زمان آشنایی با او تمام بدهی ها و قرض های خانوادش رو پرداخت میکنه. برادر کوچکتر مدتی بعد میمیره. دختر و مرد چینی برخلاف عشق شدیدی که به هم دیگه دارن، اما نمیتونن با هم ازدواج کنن، چرا که مرد چینی در یک خانواده سنتی زندگی میکنه و بر اساس سنت بومی باید به ازدواجی تعیین شده تن بده. پدر مرد چینی با ازدواج اونها موافقت نمیکنه و بعد از چندی مرد چینی با نجیب زاده چینی ازدواج میکنه و دختر هم ویتنام رو به مقصد فرانسه ترک میکنه. سالها میگذره و دختر که حالا لباس پیری به تن کرده، به صورت اتفاقی مرد چینی رو همراه با همسرش میبینه و به یاد دلبستگی فرجام نیافته و آرزوهای برباد رفتش میفته. مرد چینی هم که پیر شده، دختر رو که اکنون پیرزنی سال خورده است میبینه و به اون میگه با گذشت همه این سالها همچنان عشق در جریانه و تا روزی که زنده بمونه او رو دوست خواهد داشت. پیرزن هم با این دیدار اتفاقی و زنده شدن خاطراتش تصمیم میگیره سرگذشتش رو در قالب کتابی بنویسه، کتابی به نام عاشق. Thank you. دوستان عزیز، این هم خلاصه ای از کتاب عاشق اثر مارگریت دوراس. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. کینه همیشه با سکوت آغاز می شود و فراتر از کینه همین سکوت است. فضیلت همواره بی گزند می ماند، از اوضاع و احوال، از زمانه، از سرما، از گرسنگی هم بی گزند می ماند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
فیض کلام، فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. فیض کلام، مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
تقویت اخلاق توحیدی در انسان، در بیان حجت الاسلام سید احمد فقیهی.
شاید مهمترین اهداف انبیا و قرآن بحث تزکیه یا به اصطلاح رایج تربیت اخلاقی، بحث اخلاق. من خیلی همچی خلاصه و فشرده در اخلاق یه مشکل عمده و اساسی که ما داریم اینه که اصلا نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. در اخلاق و تربیت قدم اول کجاست؟ قدم دوم چیه؟ اصلا نمیدونیم. یه مشکل. یه مشکل دومی که در اخلاق ما داریم این اخلاق ارسطوییه که متاسفانه اخلاق رائج اکثرا بر مبنای همون اخلاق ارسطویی فلاسفه یونان نوشته شده. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در المیزان اینا رو بیان میکنن، اخلاق ارسطویی رو بیان میکنن و بعد میفرمان او اخلاقی که قرآن بیان میکنه اخلاق توحیدیه نه اخلاق ارسطویی. خدا رحمت کند همه بزرگان رو و مرحوم آیت الله مصباح که من خیلی هم خجالت میکشم هم شرمندم که اینجا مرحوم آیت الله مصباح اخلاق میگفتند و باید بگند. حالا دیگه روزگار اینقدر گاهی کارا تنزل میکنه که به اینجا برسه که من بیام یه منبری برم. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان اخلاق توحیدی، مرحوم آیت الله مصباح میفرمان اخلاق و تربیت یا تزکیه سنگ بنای اولیش ایمانه، ایمان به خدا. اصلا در اخلاق رائج و اخلاق ارسطویی اصلا این بحث خدا و ایمان و توحید و اینا مطرح نی، همش صحبت از یه فضائلیه که اونام فضائل خوبیه، واقعا فضائله، اما اخلاق و تربیت با اینا درست نمیشه. تربیت سنگ بناش خداست. الله لا اله الا هو، فقط او. اگه این درست شد، مرحوم علامه فرمان اگه این توحید، این باور به خدا، ایمان به خدا اگه درست شد، اصلا فضائل همش درست میشه، همش. رذائل همش میره. همین اصلا مرحوم علامه فرمان آیت الکرسی همین یه تیکه است. الله لا اله الا هو، فقط او. فرمان بقیهش دیگه توضیح همین قسمت اوله. خب حالا این یه مقدمه که اخلاق اصلا سنگ بنا توحیده، ایمان به خداست، باور به خدا. این یه مطلب. مطلب بعد اینه که خب حالا ما از کجا شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ از همین جا. کسی به فکر اخلاق اگه بخواد باشد یا تربیت و تزکیه، قدم اول اینه که این ایمان به خدا و توحید رو در قلب خودش تقویت کنه. اول اون ایمان و باور رو ایجاد بکنه، بعدم تقویت کنه. خب بلا فاصله بعد از اینکه آدم میاد ایمان و توحید رو در خودش ایجاد کنه، یه دشمن پیدا میشه. حالا این دشمن کیه؟ حالا عرض کنم. ببینید ما اگه بخوام یه برنامه یه منظمی، یعنی برنامه داشته باشیم در اخلاق، راش اینه که ما اعمالمون باید اصلاح بشه. اول ایمانمون، اعتقاداتمون، بعد اعمال. اعمال انسان چطوری اصلاح میشه؟ از این که ما هی توصیه کنیم آقا این کار را انجام بده، این کار را انجام نده، کار درست نمیشد. باید ریشه یابی کنیم، ببینیم اصلا این عمل ریشش کجاست.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
ریشه رو اصلاح کنیم، عمل اصلاح میشه. ریشش کجاست؟ خب ما وقتی میخوام یه عملی انجام بدم، اولین مرحلش اینه که این عمل صورتش در قوه خیال من ایجاد بشه. حالا به اصطلاح خودمون میگیم اصلا به ذهنم خطور کنه، این قدم اوله. حالا تو اصطلاحات اخلاق قدیم بهش میگن خطورات ذهنی، تو اصطلاحات جدید فلسفی میگن تصور. یعنی من باید اول امشب اصلا تصور بکنم که امشب مثلا دعای افتتاح بخونم تا بخونم، والا اگه به ذهنم خطور نکنه که نمیخونم. این ریشه و اساس اعمال ماست. چی؟ اون خطوراتی که در قوه خیال یا به اصطلاح خودمون در ذهن من پیدا میشه. خیلی عجیبه. من مثلا چند شب حرم حضرت معصومه نرفتم، امشبم بیکارم، اما به ذهنم نمیرسه که خب پاشم برم حرم، و چون نمیرسه نمیرم. یه وقتم اتفاقی به ذهنم میرسه که خب امشب برم، خب میرم. این قدم اوله. تا اون صورت عمل در قوه خیال و در ذهن من ایجاد نشه، من هیچ کاری انجام نمیدم. اینو بهش میگن قدم اول. خب حالا تو قوه خیال و ذهن من چه صورت هایی میاد؟ گاهی ممکنه یه صورتی بیاد که عمل خیر، عبادت، اصلاح. گاهی هم ممکنه یه صورتهای بدی بیاد، صورت گناه بیاد. اینا از کجا میاد؟ چطور میشد یه وقت یه کسی تو ذهنش یا قوه خیالش صورت یه عمل زشتی میاد، خوشم برم، وای از کجا میاد؟ یا چطور میشد که بعضیا همیشه تو قوه خیال و ذهنشون صورتهای خوبی میان؟ صورتهای زشت از طرف شیطان در قوه خیال انسان القا میشن. اصلا شیطان، حالا اینم میخواستم عرض بکنم که در مقابل خدا و توحید دشمن شیطان. شیطان چیکار میکنه؟ شیطان فقط یک کار انجام میداد، فقط یک کار. اینو مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان تو سوره اعراف وقتی داستان حضرت آدم و حوا و ابلیس مطرح میشه اونجا بیان میکنه. فرمان شیطان و ابلیس فقط یک کار انجام میده، اونم وسوسه. فقط همه اون مصادیق دیگه‌ای که میشمارند اونا مصداق وسوسه است. کجا وسوسه میکنه؟ در قوه خیال انسان. یه نیروی رو خداوند به ابلیس، به شیاطین داده که از فاصله دور صورت یک عملی رو در قوه خیال انسان القا میکنن. من یه وقتی از مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه پرسیدم که این چطوریه، شیاطین چطور این کار انجام میدن؟ ایشون فرمودن که مثل امواجی که مراکز صدا و سیما یا این ماهواره ها چی پخش میکنن، یه امواجی رو پخش میکنه. اینجا اگه دستگاه گیرنده باشه اون امواج رو میگیره. بعدن شیطان هم یه امواجی رو میفرستد. اگه قلب من یا قوه خیال من شیطانی باشه این امواج رو میگیره، وسوسه میشه. میخوام خمس بدم از شیطان و یعدکم الفقر. یعدکم الفقر یعنی فقر رو وسوسه میکنه. از شیطان یخوف اولیاءه، میترسونه. اینا همه وسوسه هست. در مقابل یه الهامات رحمانی هم وجود دارد. فالهمها فجورها و تقواها. از دو طرف، از یه طرف ملائکه صورتهای خوب رو ایجاد میکنن، از یه طرف شیاطین صورتهای بد رو. این اولین قدم در اخلاق. تا من نتونم میگم قوه خیال خودم یا اون ذهن خودم رو کنترل بکنم که شیطان درش تصرف نکنه، گیرم. این قدم اول. از کجا میاد اینا؟ چطوری میاد؟ خیلی عجیبه. مثلا ببینید مادر حضرت موسی، و مادر حضرت موسی پیغمبر که نی، اما قرآن فرماد و اوحینا الی ام موسی، خداوند فرمود به مادر حضرت موسی وحی کردیم. نه اون وحیی که مال پیامبرانه بود، یعنی همین مطلب رو بهش القا کردیم، رسوندیم. از اون طرف هم داریم که شیاطین یوحون الی اولیائه، شیاطین هم به اولیاء خودشون وحی میکنن، یعنی همین القا میکنن. Thank you.